بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره فرمایش امام خمینی بود درباره ترتب. واقعیت اینه که امام خمینی اینجا یه دلیلی آورده که ابتکاریست و معلوم خیلی فکر کرده درباره این دلیل. اون حرفایی که از آقای نایینی رضوان الله علیه قبلا نقل می کردیم یه مقدماتی داشت که بعضیش آدم میتونست بگه اینا به درد نمیخوره یا ربطی به بحث نداره. از نظر علمی حرفای خوبی بوده، اما خیلی هاش باید بهش گفت که مقدمه های بی ربط. ولی امام خمینی یه دلیلی برای ترتب ذکر کرده با یک مقدماتی که همه مقدمات دقیقا مرتبط به اصل بحث هست. یعنی چیزی نداره که بگیم که این حالا لازم نبود یا نادرسته. هر مقدمه اولی که امام خمینی ذکر کرده اینه که احکام می روند روی تبایع نه روی افراد، که این حالا یه بحثی داره، این بحثش بعدن خواهد آمد، هنوز نرسیدیم. جلسه قبلی هم توضیح دادم دیگه، گفتم خصوصیات افراد مورد طلب شارع نیست. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که فرق است بین مطلق و عام. در مطلق شارع اون ماهیت، به قول آقای مدرس خدا رحمتش کنه همیشه اینو تکرار میکرد، ماهیت لیسیده، یعنی ماهیت مبرای از قیود، این مطلوب شارع. برخلاف عام که در عام شاید به فرد توجه شده باشه. اینم مطلب دوم یا مقدمه دوم. مقدمه سومی که امام خمینی ذکر می‌فرماید اینه که همونجور که قبلا گفته بودیم حکم چهار مرحله ندارد. حکم دو مرحله داره، یکی مرحله فعلیت، یکی مرحله انشاء. و اما اقتضاء حکم نیست خلافاً لکفایه، که کفایه اقتضا و حکم دونسته، و تنجز هم حکم نیست. مرحله تنجز اون حکم نیست که امام خمینی میفرماید تنجز یعنی قطع عذر. قطع عذر حکم حساب نمیشه. حکم اینه که یه مرتبه انشاء میکند، یک مرحله هم اینه که این انشاء به فعلیت برسد. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم اینه که هر حکمی فقط به خود حکم توجه داره، نه به خصوصیات موضوع یا به خصوصیات فعل و اطاعت و معصیت. وقتی که مثلا میگن که مثلا شرب خمر نکن، این فقط میخواد بگه شرب خمر نکن، اما دیگه اینو کار نداره که اگر یه وقت شما خدایی نکرده مجبور شدید به شرب خمر، اونجا حالا باید چی کار کرد؟ اینو دیگه کار نداره. او فعلا فقط میگه که شرب خمر جایز نیست، اما این شرب خمر حالا اگر با یک چیزی تعارض کرد یا با یه چیزی تزاحم پیدا کرد یا تو موقع اجرا یه مشکلی پیش اومد، اینا دیگه فعلا مد نظر نیست. به عبارت دیگر تزاحم مربوط به مقام جعل نیست، مربوط به مقام امتثاله، و امتثال غیر از مقام جعل حکمه. اینم مقدمه چهارم. یعنی کسی مثلا بحث ترتب تو ذهنش باشه پیداست که اینا دقیقا به بحث چجور مربوطه ها، و امام خمینی داره با این مقدمات کجا را میزنه. مقدمه پنجمی که امام خمینی ذکر کرده، این چهار تایی که تا حالا گفتم اینا تقریبا چیز جدیدی نبود، اما مقدمه پنجم اینه که از ابتکارات امامم هست، بحث احکام قانونیه. احکام قانونیه مقصود امام خمینی اینه که شما مثلا قانون اساسی رو با قانون مجلس، این دوتا رو در نظر بگیرید چه فرقی با هم میکنند. قانون اساسی یه قوانین کلیست. قانون تو قانون اساسی به صورت بدون قید و شرط ذکر میشه، اما وقتی که میاد توی مجلس دیگه آیین نامه که برای اون قانون تعیین میکنن قید و تخصیص و شرط و تعارض و تزاحم از این حرفا برش درست میکنند. قوانین شرع هم همین جوره، یه قانون هایی داریم مثل قانون اساسی، یه قانون هایی داریم مثل قوانین مجلس. فرض کنید مثلا آیه شریفه اوفو بالعقود یا اقیم الصلات، اینجور آیات شریفه قرآن، اینا مثل قانون اساسیه. اینا رو بهشون میگوییم که احکام قانونیه. احکام قانونیه این که میگوید اقیم الصلات، این دیگه کار نداره به این که کسی کمرش درد میکنه میتونه وایسه یا نمیتونه وایسه، اینو دیگه کار نداره که. یا مثلا وقتی میگوید که اوفو بالعقود، دیگه به این کار نداره که حالا اون عقد تو متن عقد چیزی شرط شده یا خارج عقد شرط شده، یا اینکه مثلا مبیع معلوم بوده یا مجهول بوده، اینا دیگه محل بحثش نیست. اینجور چیزا رو میگوییم که قوانین کلی، عرض کردم مثل قانون اساسی. ولی یه قانون هایی هم داریم که قانون اجراییه. اون قانون اجرایی ایناست که دولت یا مجلس تصویب میکنه، قید و شرط و اینجور چیزا میگذاره. قانون اساسی میگه که باید مالیات بدید، اما مجلس میاد میگه چه سنفی مالیات بدن کیا ندن، اونهایی که بدهن چقدر بدهن چقدر ندهن، اینو قید و شرط میخوره. احکام شرع هم همینطوره. از این مقدمه پنجم امام خمینی یه نتیجه میگیره. نتیجه اینه که یه چیزهایی رو اصولیین مستهجن یا زشت میشه مردند، طبق این بیان امام خمینی اونها مستهجن نیست، عیب نداره. دو تا مثال زده که حالا این دو تا مثال رو عرض میکنم. توی رسائل و کفایه میگوین که علم اجمالی در صورتی منجز تکلیفه که همه اطراف علم اجمالی مورد ابتلاء باشه. اگر یه طرف از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شد، علم اجمالی دیگه تکلیف آور نیست، منجز نیست. اونجایی که دو طرف از محل ابتلاء خارج بشه، اون که دیگه خیلی واضحه، مسلمه. مثال میزدن، اگر که دو تا ظرف آب داریم، اول یکیش ریخ زمین، بعد که ریخ زمین تازه آدم یادش افتاد یه قطره خون افتاده بود، یا توی اون که ریخ زمین یا توی این که نریخته. اینجا میگن این یکی که نریخته پاکه. چرا پاکه؟ به خاطر اینکه اون طرف از محل ابتلا خارج شده و مستحجن است شارع تکلیف بیاورد نسبت به چیزی که از محل ابتلا خارجه. یعنی آبی که ریخته زمین مستحجنه که خدا بگه اجتنب از این، از این دوری کن، دست بهش نزن، این مستحجنه. اما اگر که دو تا ظرف آب داریم، اول یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو این افتاد یا تو اون، بعد حالا یکیش ریخ زمین، اون یکی که باقی مونده نجسه، نجسه یعنی وجوب اجتناب دارد. اگر اول علم آمد و منجز شد و بعد یه طرف از محل ابتلا خارج شد، اون یه طرف که باقی مونده تکلیف در اون منجزه. اما اگر که یک طرف اول از محل ابتلا خارج شد بعد علم اجمالی اومد، اینجا اون طرف باقی مونده تکلیف درش منجز نیست. خب این حرفیه که این که گفتم این حرف رسائل و کفایه بود. امام خمینی میفرمود که نه، این حرف درست نیست، به خاطر اینکه احکام به صورت قانون کلیه، وقتی شارع میفرماید اجتنب عن النجس، این کار نداره به اینکه اون نجس محل ابتلا باشد یا نباشد. این مثل اینه که مثلا توی قانون اساسی میاد یه چیزی رو مینویسه که 40 سال از انقلاب گذشته هنوزم مثلا محل ابتلا نشده. این طوری نیست، چون قانون اساسی، قانون اساسی کلی مینویسه. اگر الان مجلس یه چیزی رو تصویب بکنه که محل ابتلا نیست، این مستحجنه، چون مجلس قانون کلی که نمیخواد تصویب بکنه، قانون جزئی جزئی داره تصویب میکنه. اما قانون اساسی نه، قانون اساسی به صورت کلیه، وقتی کلیه عیبی نداره. این مثال اول که دیگران همه این را میگوین مستحجنه، این مسئله ابتلا و عدم ابتلا، او اما امام خمینی میفرماید که صحیحه اجتناب از باقی مونده. بله، در هر دو صورت. مثال دومی هم که امام خمینی میزنه اینه که همه، حالا همه که میگم یعنی مثلا مثل هم شیخ و هم آخون، هر دو و دیگران هم خب پیروان همینان دیگه، همه میگویند خطاب به جاهل ناسی ساهی و غالط، غالط اشتباه کننده، غلط، خطاب به اینها مستحجن است. آدمی که چیزی رو فراموش کرده، که به فراموشکار که نمیشه بگوی ای فراموشکار. اولا کسی که چیزی رو فراموش کرده 1000 بار بگی ای فراموشکار، اون میگه، کس دیگه رو میگه، من نمیگه، چون فراموشکار که یادش نیست که من چیزی رو فراموش کردم که. به جاهل بگویی ای جاهل، کسی میگه من که جاهل نیستم، کسی دیگر یقین داره میگه. همه میگوین که هیچ خطابی متوجه صاحی غالط مثلا حاضل اینجور افرادو نمیشه خطاب کرد چون مستهجنه. علت این که مستهجنه اینه که اینها انگیزه پیدا نمی کنند، یعنی خطاب انبعاث آور نیست. امام خمینی می فرماید که اشکال نداره، میشه شما یه خطابی رو جعل بکنید شامل عالم و جاهل، ذاکر و ناسی، عامد و غالط، شامل همه اینا بشود. مثلا فرض کنید وقتی میخواد قانون اساسی بنویسند اونجا نمیگن که ای عالم چنین کن یا ای جاهل چنان کن، تو قانون اساسی میگن که ایها الناس یا ایها المؤمنون، ای ایرانی ها، اینجوری خطاب میکنند. و این خطاب ها هم کاری به این نداره که اون ایرانی الان ناسیه یا غیر ناسی، اینا رو کار نداره که. بنابراین خطاب ناسی یا غالط طبق این خطابات قانونی صحیح و مستهجن نیست. اینم شد مقدمه پنجمی که امام خمینی ذکر کرده. مقدمه ششمی که امام خمینی ذکر فرموده اینه که احکام ناظر به احکام دیگر نیستند. یعنی وقتی خدا میگوید که مسجد رو تطهیر کن، یعنی مسجد رو تطهیر کن، کار نداره به اینکه نماز بخون یا نخون. وقتی هم که میفرماید که اقیم الصلاة، کار نداره به اینکه مسجد رو تطهیر بکنی یا مسجد رو تطهیر نکنی. هر حکمی متعلق خودشو میخواد، کاری به حکم دیگر ندارد. اگر شما دو تا حکم در مقام مزاحمت دیدید قابل جمع نیستند، مثلا فرض کنید که مثل زدین بودند، اینا که قبلا گفته بودیم که شارع طلب زدین میتونه بکنه، طلب جمع زدین نمیتونه بکنه. همین که هفته قبل هی توضیح میدادیم، میگفتیم که طلب جمع محاله، اما جمع طلب اشکالی نداره. خب شارع اشکال نداره که بگوید نماز بخون، بگوید مسجد آب بکش. وقتی تزاحم میکنن اینو دیگه شارع کار نداره. اگر که شارع دو تا حکم را طلب کرد و یکی اهم بود و دیگری مهم، اگر اهم و مهم ندارند که خب واضحه، مثلا هر دو تا حکم در عرض همند، اینجا خب شما میشین مخیر دیگه، این که واضحه. اما اگر که دو تا حکمی را خواسته، یکی اهمه و دیگری مهم، اگر که شما اهم را انجام دادید، نه این که خدا مهم و نمیخواد، نه مهمم میخواد، اما شما معذور در ترک مهمید، عذر دارید. اما اگر که شما اهم و ترک کردید و مهم و انجام دادید، نه این که شار مهم و نمیخواد، نه مهم و میخواد، ولذا چون این رو میخواد این صحیحه، اما معذور در ترک اهم نیستید. وقتی معذور در ترک اهم نبودید، پس هم گناه کردید هم اطاعت کردید. اطاعت کردید چون مهم رو شارع میخواسته، گناه هم کردید چون که اهم رو ترک کردید. ولی اگر که اهم رو انجام میدادید، نسبت به ترک مهم گناه نکرده بودید چون معذور بودید. با این توضیحی که دادیم معلوم شد که امام خمینی چجوری بحث ترتب را تصویر کرده. عرض کردم انصافا همه مقدماتی ها که امام ذکر کرده مرتبطه با بحثه. اینجور نیست که بگی فلان مقدمش لازم نبود، یا مثلا دور کردن بحثه، یا اینکه مثلا حالا بگوید که این مقدمات اشکال داره. حالا این فعلا تا اینجا فرمایش امام، ولی حالا فردا یه نقدی برش دارم. عرض خواهم کرد چرا میشه. حالا اون بحث دیگه اجتماع امرو نه، اون مشکلی نیست، اونو جای دیگه حلش میکنیم. ولی به هر حال ترتب حل میشه با این توضیح.